الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. سال جدید رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. همونطور که در بحث اصول هم اشاره کردم، به هر حال این که یک مبدأی برای سال قرار داده میشه نوعی تذکر هست برای ما که یک فرصت از بین رفت، یک سال دیگر گذشت و از اون طرف یک فرصت هایی برای ما فراهم شد، سال جدید با فرصت های جدید که ما بهش توجه کنیم انشاءالله و از فرصت ها استفاده کنیم. من در درس اصول یک مقدار راجع به مسائل داخلی و مسئله شعار سال صحبت کردم. در این درس همطوری که در درس اصول گفتم میخوام بعد خارجی و بعضی مسائل مربوط به اون رو اشاره کنم. همونطوری که مستحضرید از چند ماه قبل در واقع جنبشی آغاز شد که این جنبش در حال توسعه پیدا کردنه. این جنبش رو که حالا ابتداعا نمیخواستن این عناوین بر اون صدق کنه ولی عملا پذیرفتند که این عنوان رو بهش بدن، در واقع جنبش بیداری اسلامی است. هرچند همچنان بعضی از شبکه‌های عرب زبان یا انگلیسی زبان از این جنبش به جنبش بیداری عربی یاد می‌کنند، ولیکن این بحث فراتر از عربیت و خبرهایی که همین الان در دفتر مدرسه من شنیدم خودش معید این مسئله است که این جنبش فراتر از جنبش عربی است، چون الان داره این جنبش به کشور آذربایجان هم سرایت میکنه و در واقع فراتر از فضای عربی تو فضای اسلامی داره شکل میگیره. یه بحثی هست، این دقت کنن دوستان، چون قاعدتا این بحثا ایرانی ها الحمدلله رب العالمین چون در تمام رشته ها و فنون متخصصند تو تمام مجالات بر مورد همه چیز صحبت میکنن. احتمالا یکی از بحث‌های داغ ایام عید در مجالس فامیلی همین بحث‌های مربوط به اتفاقات تونس و مصر و بحرین و لیبی بوده و صاحب نظران ایرانی از بقال و قصاب و مهندس و پزشک و کشاورز بالاخره در این زمینه ابراز نظر میکنن. حالا این قضیه هم بالاخره از هر جایی هم اطلاعات هم خیلی زیاد شده و از هر سوراخی داره یک اطلاعاتی میرسه، از اینترنت، از ماهواره ها، روزنامه ها، غیره، یه چیزایی میاد. این دنیا که حالا خیلی اطلاعاتش زیاده، فراوانی اطلاعات باعث شده که در واقع اطلاعات صحیح خیلی دستیابی بهش مشکل تر شده، چون انبوهی از اطلاعات میاد تو این فضا، شایعه ساختن، دروغ گفتن خیلی راحت میشده و به همین دلیل تشخیص این که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه خودش کار بسیار بسیار مشکل تری نسبت به گذشته شده. جنبش از یک جایی آغاز شد که احتمال آغاز از اونجا وجود نداشت. آغاز این جنبش از کشور تونس نه فقط برای ما غیر منتظره بود، برای آمریکایی ها، غربی ها، سیستم های اطلاعاتی اونها هم غیر منتظره بود. درست شبیه از این جهت به انقلاب اسلامی، چون قبل از انقلاب اسلامی که حالا شماها فکر نمی کنم هیچ کدومتون سنتون به قدی باشه که اون فضاها رو یادتون باشه، قبل از انقلاب اسلامی که حالا من به دلایلی از گذشته های دوران کودکی در جریان مسائل سیاسی و انقلابی بودم، خب فضایی که وجود داشت این از نظر منظر غربی ها ایران امن‌ترین جایی بود که برای مصالح غربی تو منطقه وجود داشت. یعنی اگر سال 55 54 به یک مسئول آمریکایی میگفتی که توی منطقه خاورمیانه غیر از اسرائیل که حالا اون دیگه بخشی از سرزمین های اونها محسوب میشه غیر از اونجا کجا هست که امن‌ترین سرزمین باشه برای منافع غرب و آمریکا؟ میگفتن ایران. حتی از عربستان سعودی و کویت و امثال اینها هم ایران برای اونها قابل اعتمادتر بود و به همین دلیل هم اصلا به شاه این چراغ سبز نشون داده شد که شما یک مقدار فضا رو باز کنید، چون شما وضعیتتون طوریه که برای شما مشکلی پیدا نمیشه، که البته پیشبینی های اونها خطا در آمد و بعد یک دفعه جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت که امام رضوان الله تعالی علیه مدیریتش رو از سالها قبل از اون به عهده داشتن و تو اون دوره این مدیریت شکوفا شد و خیلی سریع هم به نتیجه رسید. وقتی در تونس این اتفاق افتاد غیر منتظره بود، یعنی یه حادثه ای بود که همونطوری که وزیر خارجه آلمان فکر میکنم گفت هیچ کس نمیتونست این رو پیش بینی بکنه، یک واقعیت بود. درسته ما نشانه هایی دیده بودیم، من قبلا عرض کردم 5 سال پیش من تونس بودم و توی اون زمانی که سفر کردم علارغم ظاهر غیر دینی و بلکه ضد دینی این کشور، کاملا دیدم که جوانان این کشور که این همه داره روی اونها تبلیغ میشه که از دین فاصله بگیرن، این جوانها به دین علاقه دارن، ولی ظاهرش این نبودا. ظاهر تونس یک ظاهر کاملا غیر دینی و بلکه به جهاتی ضد دینی بود و در این حال بالاخره این جنبش اتفاق افتاد. البته من بنا بود هفته گذشته برم برای تونس به عنوان مسئول هیئتی از طرف رهبری که جمعی از علمای شیعه، سنی و حوزوی و دانشگاهی بنا بود برای یک ارتباط فرهنگی و علمی برم تونس و من امیدوار بودم که برم و یک گزارش تازه تر بیارم، ولی خب نهایتاً من گفتن که فعلا انجام سفر مصلحت نیست، متوقف شد. تو این ایام چند بار قرار بوده من برم به تونس و مصر، این تأخیر افتاده. اطلاعات من از متن اونجا اطلاعاتی است که از طریق به اصطلاح اطلاعات خاص آمده، ولی که من خودم متأسفانه نتونستم، یعنی مجموعه هیئت فعلا سفرشون متوقف شد. عرض کنم خدمت شما اتفاق اون زمانی که شکل گرفت، خب اولش داستان اینطوری بود، حالا شما شاید بدونید که بالاخره یه سری مسائلی پیش آمده بود در تونس. یه کسی خودشو آتش زد، آتش زدن او که خیلی هم حالا با برنامه و این چیزا نبود، یه اعتراض شخصی بود، یه دفعه یه جنبشی رو در تونس آغاز کرد. یه مجموعه از جوانها که تو فیسبوک با هم مرتبط شده بودند، این مجموعه یه دفعه شروع کردن به جهت دادن به جریانات و جنبش به دست اونا افتاد. یعنی جنبش از طریق جوانان و از طریق یک مجموعه سازمان نیافته شکل گرفت. اصلا سازمانها و مجموعه های با سابقه مدیریت جنبش رو نداشتن. یعنی مثلا مهمترین جنبشی که در تونس هست جنبش از نهضه که رهبری اون با راشد القنوشی است، اصلا مدیریت کار رو بر عهده نداشتن، اینا نبودن که آغازگر این کار باشن. یه مجموعه جوان بودن، یه حرکت خودجوشی بود و این جریان آغاز شد. البته بعد که آغاز شد این تکه ها به هم مرتبط شدن، جریانات، جنبش ها همه به هم دیگه مرتبط شد و بعد تو کشورهای دیگه، تو مصر دوباره همین طور شد، یه نفر خودشو آتش زد، آتش زدن اون دوباره مصر رو شعله ور کرد. البته مصر اگر از ما میپرسیدن کدوم منطقه زمینه جنبش درش به اصطلاح بیش از همه هست، میگفتی مصر، ولی مصر بعد از تونس این اتفاق درش افتاد. و خب مصر البته میدونید که به لحاظ جمعیت، به لحاظ جایگاهی که در جهان اسلام داره، به لحاظ روابطی که دولت مصر با اسرائیل داشته، خیلی خیلی مهمتر از تونس بود. تونس اصلا اون جایگاه و اون اهمیت رو نداشت. مصر آغاز شد. این آغاز این جنبش به این شکل بود، نه این حرف که میزنن آمریکایی ها مدیریت میکردن، میخواستن این حکومت ها رو یه جوری کنار بزنن، این دروغه. این حرف هاست که آمریکایی ها خودشون میندازن، چون اونا میخوان بگن گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. اونا میخوان بگن همه ی عالم رو ما داریم کنترل میکنی، هیچ کس آب نمیتونه بخوره بدون اجازه و امر ما، یا مستقیما یا غیر مستقیم ما داریم هدایت میکنیم. اینطور نیست، اصلا ربطی با آمریکایی‌ها نداشت، اصلا هم حادثه خوشی برای آمریکایی‌ها و غربی‌ها نبود و منافعشون به شدت به خطر افتاد. البته اونا همیشه سعی میکنن بالاخره دوباره کنترل رو به دست بگیرن، بالاخره دوباره بیان سوار بشن روی موج و ازش استفاده کنن. ولی واقعیت اینه که اونا مدیریت کار بر عهده نداشتن و این دروغه که بعضیا میگن. حالا تو ایران هم من زیاد شنیدم، هی همین بر اونور صاحب نظران سیاسی ما، همین مردم میگن از این حرفا، آقا اینا همش زیر سر آمریکاییاست. حالا قدیما میگفتن همه چیز زیر سر انگلیساست. من یادمه قبل از انقلاب یک معلم تعلیمات دینی داشتیم، به من میگفت فلانی شما اینقدر سر صدا شلوغ نکنید. پیرمردم بود، گفتم چرا؟ گفت آخه همه کارا دست انگلیس هاست، همه چیز اونا. گفت هر کاری شما بکنی اونا میدونن. یکی دیگه هم به من اینو میگفت، میگفت آقا شما هر جا هستی اونا میدونن، الان میدونن اینجای شما. گفتم اگه واقعا اونا همه چیزو میدونن بذار من ببینم میدونن یا نه، ما یه کارایی میکنیم ببینیم میدونن یا نه. بالاخره این همیشه این دروغو میگن اونا که آقا همه چیزش اونا انجام میدن. اینطور نیست. اما اینجور نیستش که اونا الان کشیده باشن کنار بگن آقا بفرمایید شما هر کاری دلتون خواست بکنید. نه، قطعا اونا میخوان بیان مدیریت رو بر عهده بگیرن. و حالا این جنبش ها جنبش اسلامی به اون معنای خاص کلمه نبود. یعنی اینجوری نبود که اونایی که آغاز کرده باشن اسلام خواهان به معنای خاص کلمه باشن. اما قطعاً گرایشات اسلامی بخش قابل توجهی از این جنبش رو در دست داشته و داره. قطعاً الهام از انقلاب اسلامی بوده. اصلا اینا چیزی نیست که کسی که با واقعیت‌های این مناطق آشنا باشه بتونه انکار کنه. من قبلا عرض کردم وقتی من 5 سال گذشته در تونس در سالگرد حضرت رحلت حضرت امام رضوان الله علیه سخنرانی داشتم، البته فضای امنیتی تونس به قدری سنگین بود که به من گفتن هیچ کلمه‌ای راجع به امام و اینا صحبت نکنید، اینجا صحبت کنید الان نیروهای امنیتی می‌ریزن تو جلسه. جلسه در یک مرکز مهم اساتید دانشگاه و نویسندگان و روشنفکران تونس برگزار شد که این هفته گذشته که من می‌خواستم برم باز اونها قرار بود مدیریت جلسات ما رو داشته باشن. علی حال وقتی اونجا ما جلسه داشتیم، یکی بعضی از اساتید بعد از یه جلسه طولانی 3 ساعته تعبیری که داشتن این بود که آقا ما ولو عقیدتی شیعه نباشیم به لحاظ سیاسی شیعه ایم. این اونها سیاست جمهوری اسلامی و سیاست انقلاب اسلامی رو خیلی هاشون قبول داشتن و این سیاست تأثیر گذاشته. یعنی سیاست ضد آمریکایی، سیاست ضد صهیونیستی، این واقعیتی است که وجود داره. و البته تو بعضی از این کشورها علاقه بسیار زیادی به مقاومت اسلامی وجود داره. یعنی در مصر ما اطلاعات فراوان از طرق مختلف از خود مصر، مصری‌ها داخل مصر، جاهای مختلف داشتیم و داریم که چقدر حزب الله لبنان در اونجا محبوبیت داره، چقدر شخص سید حسن نصرالله در اونجا محبوبیت داره، که این به خاطر اون چهره مقاومت اسلامی است که در مقابل اسرائیل وجود داره. بنابراین شرایطی است که واقعا غرب گرفتار بحران شده، غرب واقعا منافعش به خطر افتاده و فرصت بسیار خاصی برای مجموعه جهان اسلام فراهم شده که البته این فرصت باید درست استفاده بشه، درست مدیریت بشه و نباید به هر حال طوری بشه که تمام توانایی های غرب بر علیه این جنبش سامان پیدا بکنه، که اگر این اتفاق بیفته مشکلات خیلی خواهد بود. به صورت خاص البته ببینید تجربه این مبارزه هایی که در این سالها در این ایام صورت گرفت نشون داد که تا جایی که مبارزه غیر خشن موفق تره. در لیبی که این شکل خشن پیدا کرد و شکل مسلحانه پیدا کرد، الان فرسایشی شده و مشکل شده و قذافی بالاخره از یک طرف اون حالت جنون‌آمیز خودش که هست، از طرف دیگه به هر حال چون آدم غیر متعارفی است در جنگ روانی خیلی موفقه، با جبسازی هایی که کرده در داخل و در خارج و در ارتباطاتی که ایجاد کرده بالاخره هنوز تونسته مقاومت کنه. البته انشالله ما امیدواریم بالاخره این مقاومت شکسته بشه، قذافی سقوط کنه، که اگر قذافی سقوط نکنه بعضی از این حکام منطقه جرأتشون بیشتر میشه و قطعا برخوردها سنگین تر میشه. این جنبش در بحرین یک وضعیت خاص پیدا کرد. اینو دوستان توجه داشته باشید. ببینید بحرین توسط مجموعه های خبری دنیا کاملا بایکوت شد. یعنی حوادثی که در بحرین اتفاق افتاد اصلا اجازه ندادن منتشر بشه. تنها جایی که صدای مردم بحرین رو به دنیا رسوند ایران بود. ایران تنها جایی بود که صدای مردم بحرین رو به دنیا رسوند و وقتی صدای مردم بحرین به دنیا رسید اونا مجبور شدن بعضی از اخبار بحرین رو منتشر کنن. و متاسفانه سعی اونها این بوده و هست که جنبش بحرین رو با جنبش هایی که در کشورهای دیگر اسلامی اتفاق افتاده متفاوت معرفی کنن. این قرضاوی سخنرانی کرد چند هفته پیش از این، گفت که به من میگن شما گفتی در مورد مردم یمن که کشتن مردم یمن حرامه، دولت این کار رو میکنه حرامه، مردمی که کشته میشن شهیدن. بعد حالا به من میگن که آیا بحرین هم همین وضعیت رو داره یا نه. بعد خودش جواب داد، گفت بحرین داستانش فرق میکنه با لیبی، با یمن، با مصر، با تونس. اونها جنبش های مردمی بودن، جنبش های انقلابی بودن، جنبش های به دنبال ارزش های اسلامی و اصیل بودن. بحرین یک جنگ طائفی است. مقصودش این بود که طائفه شیعه بر علیه طائفه سنی، و اونا اصرار دارن که جنگ بحرین رو جنگ شیعه و سنی نشون بدن. بعد شما میدونید که از نظر جغرافیایی بحرین در کنار منطقه شرقیه عربستان قرار گرفته. منامع تا منطقه شرقیه عربستان یه پلی است که من رفتم اونجا بحرین، و اون پل یک فاصله کوتاهی است و دائم ارتباط هست بین بحرین و شیعیان بحرین و مردم منطقه شرقیه. منطقه شرقیه عربستان هم همونطوری که میدونید اکثریت شیعه هستند. منطقه شرقیه هم قبل از بحرین شلوغ شده بود، تظاهرات شده بود، البته اخبارش سعی میشد بایکوت بشه، فقط ایران باز اون اخبار تا حدی که به دست می آورد منعکس میکرد. اینا سعی کردن حادثه بحرین رو حادثه شیعه و سنی نشون بدن، در حالی که اصلا اینطور نبوده. بحرینی ها از اول اون شعاری که حالا تو تلویزیون ما خیلی نشون میداد که نه شیعه نه سنی، بحرینی بحرینی، اونها دائم این شعار رو تکرار کردن. و البته شیعیان در بحرین بالاخره اکثریتن، بسیاری از کسانی که تو این جنبش هستن شیعه هستن، ولی اهل سنت هم مشارکت دارن و این جریان اصلا ربطی به شیعه و سنی نداره. یه جنبشی است در قبال اتفاقی که در مثلا وضعیتی که در بحرین وجود داشت. ولی عرض کردم متاسفانه هم رسانه‌های غربی هم مزدوران اونها در کشورهای اسلامی سعی کردن بحرین رو حادثه‌ش رو حادثه شیعی نشون بدن، و البته مردم بحرین متاسفانه توسط نیروهای خارجی عربستان، امارات، قطر سرکوب شدن و در واقع سفر جزیره که قرار بود مجموعه مثلا کشورهای منطقه خلیج فارس رو در مقابل تهاجمات خارجی حفاظت بکنه، و مثلا تو شعاراشون این بود که اگر اسرائیل به ما حمله کرد ما مراقبت کنیم، حالا معلوم شد که اصلا اینا برای خاطر یه چیز دیگری شکل گرفته. داستان بحرین یه تظاهرات کاملا مسالمت آمیز بود. مسالمت آمیز ترین تظاهراتی که در کشورهای اسلامی صورت گرفته در بحرین بوده. بحرینی ها، اینو دقت کنید بگید به جاهای مختلف، بحرینی ها یک دونه بانک آتش نزدن، یک دونه ماشین آتش نزدن، یک دونه تخریب انجام ندادن. با اینکه در کشور تونس، در کشور مصر این اتفاقات افتاد، در لیبی که دیگه به جنگ مسلحانه کشید، در یمن همینطور، حتی در کویت، حتی در عرض کنم خدمت شما الجزایر، اما در تو بحرین هیچ گونه اقدام خشنی صورت نگرفت. و مسالمت آمیز ترین رفتار رو مردم داشتن و خشنترین برخورد با اینها صورت گرفت. که شما دیدید تلویزیون نشون داد حتی دولت بحرین آمد میدان لؤلؤ، که اصلا میدان خب میدان خودشونه، چون میدونید یکی از مهمترین منابع درآمد بحرین به لحاظ تاریخی همین مروارید بوده و این میدان میدانی بوده که نماد بحرین محسوب میشد. این میدان رو تخریب کرد دولت بحرین، کل اون نماد مروارید که اونجا بود اونو با خاک یکسان کرد، غیر از اینکه مردم رو تاروند و کشت. و حالا حوادث فجیعی اتفاق افتاده در بحرین که البته بخشش رو در رسانه منتقل میکنن، بخشش در رسانه منتقل نمیشه و شاید هم مصلحت نباشه، ولی فجایع انسانی گسترده‌ای در بحرین متاسفانه صورت گرفته. و با توجه به کمی جمعیت بحرین، چون شما میدونید جمعیت بحرین کمتر از 1 میلیون نفره، و این جمعیت رو مقایسه کنید مثلا با جمعیت مصر، مثلا قابل مقایسه نیست. یعنی خیلی تعداد کشته ها و مجروحین در بحرین نسبت به جمعیت بالاست در مقایسه با مثلا مصر یا حتی لیبی، چون لیبی 10 میلیون تقریبا، البته 8-9 میلیون تقریبا، چند 7-8-10 برابر مثلا بحرینه. بحرین جمعیتی نداره و بحرین امروز نیازمند حمایت معنویه. اقدامی که مراجع معظم تقلید کردن در صدور بیانیه ها یک اقدام مثبت بوده و بالاخره باید به اشکال مختلف از بحرین حمایت بشه، از مردم بحرین، البته از همه جنبش های اسلامی، از جمله بحرین باید حمایت بشه. این جمله رو هم عرض کنم که حادثه‌ای که حالا عرض کردم الان تو دفتر مدرسه به من خبر دادن اتفاقی است که در جمهوری آذربایجان افتاده. به هر حال اقداماتی که مردم کردن، بیداری که جدید دوباره در جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد، باعث شد که این رئیس جمهور آذربایجان بیاد در نماز جمعه اونجا و از مردم تقاضا کنه که دست از این کارا بردارن و فضای بسته اونجا رو ببینید. آذربایجان فضا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باز شد یک دفعه، بعد به شدت شروع شد به بسته شدن. در سالهای اخیر به گونه‌ای فضا رو بستن که گفتن حتی آذری‌هایی که در خارج از آذربایجان تحصیل کردن حق تبلیغ و فعالیت در داخل آذربایجان رو ندارن. اول فعالیت غیر آذری‌ها رو ممنوع کردن، بعد آذری‌هایی تحصیل کرده در خارج رو که اونایی که تو ایران و سوریه جاهای دیگه تحصیل کرده بودن جلوی فعالیت اونها رو بگیرن. تمام مساجد رو دولت آمد از دست نیروهای حزب اللهی خارج کرد توی آذربایجان، تعداد زیادی رو تو زندان کرده بودن، همه اونها الان برداشته شده، جمهوری آذربایجان هم زندانیا رو آزاد کرده، مساجد رو دوباره در اختیار مجموعه ها قرار داده، اعلام کرده آذری هایی که از آذربایجان تارونده شده بودن میتونن برگردن، خارجی ها میتونن بیان برای فعالیت های دینی. که این جنبشی که الان در آذربایجان هم شکل گرفته در واقع ادامه اون جنبشی است که در کشورهای اسلامی است. دوستان سعی کنن اطلاعاتشون در این زمینه تصحیح کنن، دقیق کنن. بعضی وقتا مردم یه صحبت‌هایی می‌کنن، این صحبت‌ها توجه بشه اتفاقی که داره در جهان اسلام می‌افته نه فقط به نفع کل جهان اسلام به صورت عمومی، بلکه به صورت خاص منافع جمهوری اسلامی ایران هم درش هست. خود این اتفاق توسعه شعار انقلاب اسلامی است، توسعه اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. و البته این طرفش هم من اشاره کنم، مسئولیت ما در جمهوری اسلامی به مراتب سنگین‌تر شده. جمهوری اسلامی به عنوان مرکزی که این همه این جنبش‌ها ازش الهام می‌گیرن، اگر خدای نکرده از ارزش‌های اسلامی فاصله بگیره و خدای نکرده جریاناتی به جهل یا به عمد بخوان چیزای دیگری رو در جمهوری اسلامی مطرح بکنن، قطعاً به ضرر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواهد بود. که یکی از اون جریانات تأکید روی مسائل مربوط به ایرانیت و مسائل مربوط به قبل از اسلامه، که اینها به خصوص در جهان اسلام بازتاب بسیار منفی خواهد داشت. وقتی ما روی مفاهیمی که از منظر اونها این مفاهیم مفاهیم غیر اسلامی است، اونا اینا نماد آتش پرستا میدونن، ما روی این مفاهیم تأکید بکنیم، این باعث میشه جایگاه جمهوری اسلامی تضعیف بشه، جایگاه انقلاب اسلامی در بین ملت‌های اسلامی تضعیف بشه و این قطعاً به ضرر انقلاب اسلامی است، ولو اینکه حالا اهداف کسانی که این کار رو میکنن اهداف خوبی باشه، ولی قطعاً اشتباهه. اگر حتی هدفشون هدف خوبی باشه قطعاً چنین کاری اشتباهه. این همه ترویج سنت‌های باطل در واقع مربوط به ایرانیان کهن، این باعث میشه هم ارزش‌های اسلامی در داخل کشور با بحران مواجه بشه، هم جایگاه جمهوری اسلامی در جهان اسلام تضعیف بشه، هم جایگاه جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی تضعیف بشه. یعنی ما مجموعه ارزش‌های خودمون رو با بحران مواجه می‌کنیم، که این نکته هم مورد توجه باشه. البته من در درس اصول عرض کردم که حالا یه ابعادی هم از نوروز هست که با مفاهیم اسلامی سازگاره یا مورد تاییده، اون بحثش جداست. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به همه امت اسلامی توفیق بیش از پیش تا ارزانی بکنه و انشاءالله که ما شاهد قدرت گرفتن اسلام و توسعه ارزش‌های اسلامی در سراسر جهان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقه همونطوری که مستحضرید بحث ما در استطاعت بود، گفتیم استطاعت از حیث مال، بدن، راه و وقت معیار وجوب حجه. در استطاعت مالی بحث‌های مفصلی رو قبلا داشتیم که در واقع فقها از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سعی کردن فروعات مختلفی رو در مسئله استطاعت مطرح کنن که ما این بحثاش رو قبلا انجام دادیم، رسیدیم به مسئله ملکیت متزلزل و وجوب حج که مسئله 26 بود در ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه. امام فرمودن لا یکفی فی وجوب الحج الملک المتزلزل، برای وجوب حج مالکیت که تزلزل داشته باشه کافی نیست. مثال زدن کما لو صالحه شخص به شرط الخیار الى مدت معینه، مثل اینکه با یه کسی مصالحه میکنه، یه چیز کم ارزشی رو میده، یه چیز پر ارزشی رو میگیره، به گونه ای که اختلاف ارزش اینها به قدری است که با اون اختلاف ارزش این آدم میتونه بره حج. مقصود اینه، قبل از تعطیلات هم توضیح دادم علت اینم که مصالحه رو حضرت امام مطرح کرده یا فقها، همینه که در مصالحه ممکنه یه چیز کم ارزشی با یه چیز پر ارزشی مصالحه بشه، که اختلاف ارزشش به گونه ای است که این آقا رو به لحاظ مالی توانمند میکنه که به حج بره. آیا این شخص مستطیعه؟ حج بر او واجبه؟ امام میفرماین خیر، الا استثناء میکنن، الا اذا کان واثقا به عدم فسقهی، مگر این که اطمینان داشته باشه، وثوق داشته باشه که این آدم این معامله رو، این مصالحه رو فسخ نخواهد کرد. اگر چنین اطمینانی داشت میتون این حج برش واجبه و باید بره حج. حالا اگر رفت حج و اون آقا فسخ کرد چی؟ امام میفرماین لو فرض فسخه، این یک شفع عن عدم استطاعته، این کاشف از این است که نخیر، این واقعا مستطیع نبوده. این فرمایش حضرت امام، چون وقت حالا طبق این فرمایش خوب دقت کنیم، اگر این طرف مصالحه کرده و خیارم داره اون طرف که اگر خواست این مصالحه رو به هم بزنه، بعد این آقا هم اطمینان داره که اون به هم نمیزنه و با همین اطمینان میگه خب پس من مستطیعم، مقدمات سفر رو فراهم میکنه، میره حج، بعد اون آقا فسخ میکنه. امام میفرمان یک شفا عن عدم استطاعته، که طبق مبانی حضرت امام که در مسئله بعد هم خواهند گفت، این حجش حجت الاسلام نخواهد بود، ولو اینکه این فکر میکرده مستطیع و رفته حج، بعدن یک شفای این که این مستطیع نبوده و این حجش حجت الاسلام نیست. این فرمایش امام. مرحوم سید هم که عروه قبلا این مسئله رو خوندی، مسئله 27 یه شماره فرق داره با تحریر، فرمودن هل تکفی فی الاستطاعت الملکیت المتزلزله للزاد و راحله و غیره، ما کما اذا صالحه شخص ما یکفیه للحج به شرط الخیار له الى مدت معینه او باعه مهاباتن کذالک، یعنی به شرط الخیار الى مدت معینه. چه عرض کردم بیع مهاباتی همطوری که قبلا عرض کردم یعنی بیعی که طرف یه چیز کم ارزش رو به یه چیز در ازای ثمن زیاد میفروشه یا یه چیز پر ارزش رو در ازای ثمن کم، که بین عوض و معوض، بین ثمن و مثمن تعادل عقلایی نیست. به این میگن بیع مهاباتی که از نظر عقلا باطله و ما معتقدیم شرعاً هم باطله. و همین دلیل امام اصلا به این مثال نزدن، چون اصلا این بیع از نظر ما باطله. ولی بعضی از فقها بیع مهاباتی رو میگن ولو عقلائیاً باطله، عمومات معاملات اون رو میگیره، شرعاً میتونه صحیح باشه. روی اون مبنا معنا داره این بحث. با اهو مهاباتن کذالک، یعنی به شرط الخیار لهو الى مدت معینه، آیا تکفی این در استطاعت چنین ملکیتی؟ سید فرمودن وجهان، دو وجه هست که یکفی ولا یکفی. بعد فرمودن اقواهما العدم، قوی تر فتوایشون هم همون است که امام فرمودن که نخیر این آدم مستطیع نیست. چرا؟ لأنها فی معرض زوال، چون که این استطاعت در معرض زواله، پس این شخص مستطیع نیست. الا استثناء هم همونیست که باز در عبارت تحریرم بود، الا اذا کان واثقا به انه لا یفسخ، مگر اینکه این آدم وثوق داشته باشه که این فسخ نخواهد کرد. و کذالو و هبهوی مسئله دیگری سالا ما فعلا با اون کاری نداریم. خب مرحوم آی حکیم و یک بخشی از فقها ها که حالا اشاره خواهم کرد آمدن فرمودن که این حرف سید، خوب دقت کنید، گفتن مرحوم سید میگه یک کسی مالکیت متزلزل داشته باشه این مستطیع نیست. این حرف مبناش اینه که استطاعت قابل تزلزل نیست، یعنی ما استطاعت متزلزله نداریم. و الا اگه ما استطاعت متزلزله داریم میگیم اونجا که ملکیت غیر متزلزله استطاعت غیر متزلزله، اونجا که ملکیت متزلزله استطاعت هم متزلزله. بلکه اصلا مرحوم آقای حکیم میگن کلن استطاعت متزلزله. چرا؟ چون حتی اگر ملکیت به ظاهر غیر متزلزل باشه، امسان قطعا یک مالی مال منه، هیچ خیاری هیچ احتمالی برای فسخ نیست، ولی خب ممکنه خود این مال از بین بره، خود مال ممکنه از بین بره. بنابراین استطاعت من حتی در فرض ملکیت غیر متزلزل هم خودش در معرض زواله، تزلزل داره. خب مرحوم آقای حکیم میفرمان خب اگر این طوره، یعنی خب استطاعت اصلا ذاتن یه امره متزلزلیه، ممکنه طرف مالش از بین بره، مال داشته باشه بگیم از بین بره. حالا اینجا که ملکیتش متزلزله ما برای چی بگیم که این آدم مستطیع نیست؟ مستطیعه، خوش استطاعتش متزلزله، مشروط به بقاء مالکیت و مال است تا وقتی که حجش رو انجام بده. اگه قبلش از بین رفت خب معلوم میشه که این ملکیتش یا مالکیتش چیز نبوده، مستقر نبوده و استطاعتش تثبیت نمیشه. حالا بله، حالا اجازه بدید من بگم بعد برسیم به این. این فرمایشیست که مرحوم آقای حکیم میفرمان بنابراین تا مسئله تابع واقعه، یعنی اگر این آدم در واقع مالکیتش باقی بمونه، اون آدم خیارش رو اعمال نکنه، این مستطیع و حج بر اون واجب. و اگر در واقع این استطاعت باقی نمونه، یعنی اون ملکیتش از بین بره، اون آدم خیارش رو اعمال بکنه، این در واقع حج برش واجب نیست. بعد ایشون میگه که خب حالا شما میگی در واقع اینطوره، تو ظاهر چیکار کنیم ما؟ میفرمان در مقام ظاهر ما میتونیم به اصالت عدم فسخ مراجعه کنیم، بگیم الان اون آقا فسخ نکرده، من شک دارم در آینده فسخ میکنه یا نه، میگم ایشالله که فسخ نمیکنه، اصل اینه که فسخ نمیکنه. اصالت عدم فسخ لابد مقصودشون استصحاب عدم فسخه دیگه، حالا یه اصل مستقل که ما نداریم به نام عدم فسخ. یعنی الان من یقین دارم که فسخ نکرده، شک دارم در آینده فسخ میکنه یا نه، استصحاب میگه نه در آینده هم فسخ نخواهد کرد. بعد ایشون میگه البته احتمالم داره بگیم در مقام ظاهر وثوق به عدم فسخ لازمه، یعنی همون حرفی که حضرت امام زد یا مرحوم سید گفتن اگر وثوق به عدم فسخ داشت اون موقع مستطیعه. ایشون میگه یحتمل، اینم یحتمل. بعد از اینکه هر دو تا احتمال میگه، میگه لکن الاول اوفق بالقواعد. یعنی چی؟ یعنی وثوق به عدم فسخ لازم نیست، اصالت عدم فسخ ما جاری میکنیم. و اعتبار الوثوق فی العمل بالاصل لا دلیل علی، این که ما بگیم وثوق لازمه دلیلی برش نداریم، در عمل به اصل یعنی اصالت عدم فسخ. ایشون میگه ما دلیل نداریم. نتیجه فرمایش مرحوم آقای حکیم چی میشه؟ این که این آدمی که ملکیت متزلزل داره ولو اطمینان نداره به این که این آدم فسخ نمی کنه، این آدم ظاهرا مستطیعه و باید بره دنبال حج. بله اگر رفت و بعدن این فسخ کرد، یک شفا که این آدم مستطیع نبوده. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای خویی هم یه شبیه این فرمایش دارن که ایشون هم توی حالا یکی از منابع بحثی ایشون تو موسوعه ایشون به همین مسئله اشاره میکنه، ذیل همین مسئله که خب اول فرمایش مرحوم سید رو توضیح میده، بعد ایشون میگه اقولو لم یؤخذ هذا المعنا و هو عدم کون المال فی معرض الزوال فی موضوع الاستطاعه. ایشون میگه در موضوع استطاعت این که مال در معرض زوال نباشه اخذ نشده. موضوع استطاعت چیه؟ ایشون میفرماید بله الموضوع کما عرفت به ما لا مزید علی، موضوع اینه ان یکون عنده ما یحج به و عنده الزاد و راحله، این که این آدم چیزی که یحج به داشته باشه، یعنی زاد و راحله داشته باشه. ایشون فرماید به هذا المعنا صادق فی المقام، این در این مقامی که مالکیت داره الان ما یحج به رو داره، زاد و راهله رو داره، بنابراین حج بر او واجبه. فلو حصل له بله ایشون میگه حتی ما علمهی به زوال، حتی اگه بدونه که اینم از بین میره باز الان این آدم مستطیعه، ولی اینکه میدونه بعدن از بین میره. فلو حصل له زاد و راهله ولو بالملکیت المتزلزله یجب علیه الحج لتحقق استطاعه، که مرحوم آقای خویی به صراحت و مرحوم آقای حکیم هم با یک کمی بالا پایین کردن نظرش اینه که آقا ملکیت متزلزل برای تحقق استطاعه کافی است. پس دو تا نظریه شد، یه عده میگن ملکیت متزلزل کافی نیست مثل امام مرحوم سید و یه عده ای از فقهایی که نظر مرحوم سید رو قبول دارن مرحوم امام، یه عده میگن ملکیت متزلزل کافی است مثل مرحوم آقای حکیم و مثل مرحوم آقای خویی. مرحوم شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه تو مصباح الهدا یه بحثی دارن که برخی از فقهای متأخر و معاصر این بحث رو از ایشون عکس کردن بدون اینکه اشاره بکنن. ایشون اومده بین مقام اثبات و مقام ثبوت فرق گذاشته، گفته در مقام ثبوت این تابع بقای مالکیت، در مقام اثبات تابع حصول وثوقه، که حالا توضیحش انشالله جلسه آینده. این بحثشون رو مراجعه کنید تو مصباح الهدا، فردا توضیح بدیم و نتیجه گیری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.